استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. اظهارات رئیس اجرایه حکومت افغانستان در مورد تلاش های سال. در گزارش های بین المللی می شنوید که تهران از تصمیمش برای سپردن صندوق سیاه تیاره اوکراینی به کیف منصرف شده است. با تفصیل این موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط چند خبر. وزارت دفاع افغانستان مدعی است که عامل قتل 6 عضو خانواده در ولسوالی انخوی فاریاب را از بین بردند. ایران از تصمیم قبلیش منصرف شده، میگوید جبهه سیاه تیاره سرنگون شده مسافربری اوکراین را پس نمیدهد. در حمله تیاره بدون سرنشین در یمن بیش از 100 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان مدعی است که نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در عملیات نظامی عامل کشتار 6 عضو خانواده در ولسوالی انخوی فاریاب را کشتند. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید ملا ابراهیم با یک تن از همراهانش در این عملیات کشته شده است. و افزود
آمر معرف طالبا برای ولسوالی قرمقل که در قتل 6 عضو خانواده در ولایت فاریاب در ولسوالی اندخوی دست داشت، در عملیات دیروز در ولسوالی اندخوی به هلاکت رسید. ملا ابراهیم مشهور به حقیار 6 عضو خانواده را تیرباران کردند و به گونه بی‌رحمانه به شهادت رساندند.
پیش از این مقام های افغان گفتند طالبان 6 عضو خانواده به شمول یک کودک را پس از محاکمه صحرایی به قتل رساندند، اما طالبان دیروز انکار کردند که در این عمل دست دارند و گفتند که این اقدام در نتیجه خصومت شخصی صورت گرفته است. وزیر دولت افغانستان در امور صلح در ملاقات دیروز خود با نماینده خاص سازمان ملل متحد در کابل در مورد تلاش های صلح گفتگو کرده است. عبدالسلام رحیمی در پیام دیروز خود در تویتر ملاقاتش با تادامیچی یاماموتارا مسمر خوانده است. آقای رحیمی می افزاید که در این ملاقات روی تاکید افغانها بر آتش بس نیز صحبت شد. از سوی دیگر صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری دیروز به رادیو آزادی گفت شورشیان طالبان باید به جای کاهش اعمال خشونت آتش بس را بپذیرند. رسانه های غربی اخیراً گزارش دادند که شورشیان طالبان که نمایندگان آنها به گفتگو با مقامات امریکایی در قطر ادامه میدهند، کاهش اعمال خشونت را پیشنهاد کردند، ولی این گزارش ها هنوز از سوی دفتر طالبان در قطر رسما تایید نشده است. محکمه یک آلمانی افغان الاصل را که گمان می رود برای ایران جاسوسی کرده است، امروز در شهر کوبلنز جرمنی آغاز می شود. این مرد 51 ساله که به نام عبدالحمید اس معرفی شده، در گذشته به عیس ترجمان و مشاور نیروهای آلمانی کار کرده است. او یک سال قبل در منطقه در غرب آلمان دستگیر و متهم شده است که چندین سال به استخبارات ایران معلومات داده است. سارنوالان او را به گونه خاص متهم می سازند که 19 سند محرم را به استخبارات ایران سپرده است. ایران می گوید که با این مشاور سابق اردوی آلمان هیچگاه کدام تماس نداشته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تهران از تصمیمش برای تحویل دهی جبهه سیاه تیاره اوکراین به کیف منصرف شده است. این در حال است که 811 قربانی اوکراین سقوط تیاره مسافربری دیروز به مقام های این کشور تسلیم داده شد. این تیاره مسافربری اوکراین 8 ماه جنوری لحظات پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی تهران با شلیک راکت از سوی نیروهای نظامی ایران سرنگون شد. ایران گفت که این راکت ها را اشتباه شلیک کرده است. حسن رضایی فر تحقیق کننده ارشد ایران به خبرگزاری ایرنا گفت جبهه سیاه تیاره بوینگ مسافربری اوکراین نزد ایران است و آنها در نظر ندارند آن را به خارج بفرستند. کانادا دیروز بار دیگر از تهران تقاضا کرد که جبهه سیاه طیاره را فوراً به فرانسه و یا اوکراین تحویل دهد. آقای رضایی فر افزود که ایران در حال حاضر روی این جبهه کار میکند. به گفته او آنها شاید این جبهه را به اوکراین یا فرانسه بفرستند. و در یک حمله راکتی و طیاره بدون سرنشین در یمن بیش از 100 نفر کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. مقام ها گفتند که این حمله سربازان را در ولایت مرکزی ماراب هدف قرار داده است. محمد حزرمی وزیر خارجه یمن این حمله را که قبل از نماز خفتن در نزدیکی یک مسجد رخ داد یک عمل بزدلانه تروریستی خوانده که به گفته وی همه ارزش های دینی و انسانی را نقض کرده است. اگرچه کدام گروه هنوز مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، ولی شورشان حوثی مورد حمایت ایران مسئول دانسته می شود. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اظهارات رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مورد تلاش های سال.
سال منحصر به یک نفر و یک فرد نیست و به نظرات یک فرد هم نیست. خواست جمعی مردم افغانستان است و مردم افغانستان حق دارند در باره سال موضع گیری داشته باشند.
از تراژدی بیجا شدگان از اثر جنگ ها در ولایت جوزجان هم می شنوید.
سی ماه شده که بیخ جنگ شدید است. کل نفر تلافه شد، عسکرا کشته شد، شوهرای ما کشته شد، برادرای ما کشته شد.
در گزارش های بین المللی خواهید شنید که تهران از تصمیمش برای سپردن صندوق سیاه طیاره اوکراینی به کیف منصرف شده است. برنامه خاص انتخاباتی را نیز آماده که نشر خواهیم داشت. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استام، تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. ریاست اجرایی حکومت افغانستان گفته که سال کار یک فرد یا یک وزارت نیست و باید تمام مردم افغانستان در او دخیل باشند. عبدالله عبدالله روز امروز در نشست شورای وزیرا گفت که به خاطر ای که در جنگ های افغانستان تمام مردم قربانی دادن، باید در روند صلح هم مردم شریک باشند. از سوی هم نماینده خاص جرمنی بر افغانستان با شماره از مقامات افغان از آمادگی ها به خاطر مذاکرات بین الافغانی خبر داده. همکارم فرشته ندا جزئیات داره.
حالا که بیشتر از هر زمان دیگر خبرها در مورد صلح افغانستان در داخل و خارج کشور اوج گرفته، ریاست اجرایی حکومت افغانستان تاکید میکند که کار در این بخش تنها مربوط به وزارت یا یک فرد نیست. عبدالله عبدالله امروز در نشست شورای وزیران در کابل گفت در روند صلح باید صدای تمام افغانها شنیده شود و یک تیم همه جانبه مذاکراتی ایجاد گردد.
نظرات یک فرد هم نیست. خواست جمعی مردم افغانستان است و مردم افغانستان حق دارند در باره صلح موضع گیری داشته باشند، بحث داشته باشند، در گفتگوها شرکت کنند و تیم مذاکره تیم جامعه باشد به شمول حکومت. اما به این صورت یک وزارت نمیتونه که کار صلح در یک کشور پیش ببرد، چون قربانی زیادی مردم افغانستان به خاطر آرمانهای خود و آزادیهای خود و حقوق خود دارند.
آقای عبدالله میگوید آن سخنانی که تنها از سوی یک وزارت پیش برده می شود در مورد آن فکر نشده است. از سوی هم الیس ویل سرپرست معینیت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی دیروز به خاطر گفتگوها درباره صلح افغانستان به اسلام آباد سفر کرده است. در این حال نماینده خاص جرمنی برای صلح افغانستان و پاکستان نیز در کابل با برخی از مقامات بلند رتبه افغان روی آمادگی ها به خاطر گفتگوهای بین الافغانی ملاقات کرده است. در این حال جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی به رادیو آزادی گفت کارها ادامه دارد تا آمادگی ها به خاطر گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در نشست جرمنی گرفته شود.
د ملي امنیت سلاحکار د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره پر سوله باندې خبرې وکړې. مشخصا هغه غونډه چې د بین الافغاني ډایلوګ په هدف باندې د المان په کوربه توب جوړیږي، د هغې غونډې پر مؤثریت باندې بحث وشو او دا چې څه ډول کېدلی شي چې موږ له دغه غونډې څخه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره اعظمي ګټه پورته کړو.
اما پیش از این طالبان مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده بودند. فرشتن دار، رادیو آزادی کابل.
در رابطه با تلاش های سال باید گفت که سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته که حکومت افغانستان به این سبب روی آتش بس تاکید دارد که کاهش خشونت ها متضمن عدم متضرر شدن افغان ها نیست. این موضوع را آقای صدیقی دیشب در پاسخ به این سوال رادیو آزادی ابراز داشت که چرا حکومت افغانستان با عبارت کاهش خشونت ها توافق ندارد. صدیقی گفت که تاکید مردم افغانستان ای بوده که آتش بس شود. بر اساس گزارش ها مولا عبدالله رهبر طالبا در به دفتری گروه در قطر گفته که با نماینده های امریکا روی کاهش خشونت ها صحبت کنند. هیئت امریکایی بر ریاست زلمه خلیلزاد نماینده امریکا بر سال افغانستان از چهارشنبه گذشته به این طرف با طالبا در دوحا گفتگو می کنند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبا در قطر سوهیل شاهین به تاریخ 16 جنوری در صفحه توییتر خود نوشته بود که بحث‌ها در مورد امضای توافق با آمریکا و مراسمش جریان داره. ای هم قابل ذکر است شنونده عزیز که آژانس‌های خبری رویترز و اسوسییتد پرس چند روز پیش از قبل منابع طالبا و یک مقام آمریکایی گزارش داده بودند که طالبا طرح یک آتش بس در روزه را به آمریکا پیشنهاد کردن. شمار از سیاسیون افغان کاهش خشونت ها را غیر مناسب نمی دانن. مثلا حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان تازه به بی بی سی گفته که کاهش خشونت ها اقدام بزرگ است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
با سقوط ولسوالی درزاب ولایت جوزجان در شمال افغانستان به دست گروه طالبان، ساکنین این ولسوالی با فقر شدید و مشکلات بی حد زیاد مواجه شده و شمار از اونا مجبور به گدایی شدن. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی با شمار از این افراد در درزاب صحبت کرده، گزارش را تهیه کرده و فرستاده، با هم مشنویم.
محمد افضل نوجوان 13 ساله آواره جنگ درزاب است. او حالا در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان گدایی می کند. محمد افضل با خانواده خود به دلیل درگیری مداوم بین نیروهای دولتی و گروه طالبان در درزاب مجبور به فرار از روستای خود شد.
همراه یک مادر، دو تا برادر خورترک دانه می نمخد هنوی زندگی می کند. دو طرف بریم طالب است، دهی طرف بریم دادم هم کسی نمی رس، اینم تا آواره اینم گشتگه است.
از آوارگان جنگ درزاب تنها محمد افضل نیست که به این روز افتاده، بلکه صدها کودک و زن درزاب به سرنوشت او گرفتار شدند. شهلا زن 50 ساله ای که همه چیزش را از دست داده و حالا مجبور به گدایی شده است.
سی ماه شده که بیخ جنگ شدید است. کل نفر تلافه شد، عسکرا کشته شد، شوهرای ما کشته شد، برادرای ما کشته شد، خواهرزاده ما کشته شد. اینم کلشان ها که میبینی کلشان بیوه است. ما اینم روزا کدلگره میکنیم.
بر اساس آمار مقام های دولتی، از آغاز سال جاری خورشیدی تا حال بیشتر از 10,000 خانواده از درزاب به شهر شبرغان آواره شدند. به دنبال درگیری طولانی بین نیروهای دولتی و جنگجویان گروه طالبان، مقام‌های محلی در شمال افغانستان روز 10 جدی تایید کردند که کنترل این منطقه به دست گروه طالبان افتاده است. این مقام‌ها سردی هوا و نرسیدن کمک به سربازان را دلیل عقب نشینی آنها عنوان کردند. اما حلیمه صدف، نماینده مردم جوزجان در ولسی جرگه، ضمن انتقاد از مقام‌های محلی مدعی است که مسئولان محلی با معامله کنترل درزاب را به طالبان واگذار کردند.
معامله های سیاسی در پشت پرده وجود دارد که درزاب انتقال داده میشه به مرکز. این یک تجربه ناکام است، یک تجربه خراب است.
اما لطف الله عزیزی والی جوزجان دلیل عقب نشینی نیروهای امنیتی از درزاب را به شبرغان چنین گفت:
خود پیشنهاد بزرگای و مویسفیدان خود درزاب بودن که باید در زمستان جنگ نشوه، چون که جنگ باعث دربدری مردم میشه، زیاد مردم از جایشان بیجا میشه. و هم خواست مردم را پذیرفتیم، مصلحت فیصله کردیم که موقتا این باید جنگ توقف پیدا بکنه، موقتا اونها را عقب آوردیم.
مردم درزاب از حکومت میخواهند که امنیت را در آن ولسوالی تامین کند تا آنها به خانه های خود برگردند و زندگی خود را از سر گیرند.
گزارش بوده از جوزجان. شنونده عزیز، حال همکارم فرشتن ندا با چند خبر اقتصادی با شماست.
پاکستان برای اموال صادراتی افغانستان محدودیت‌های تازه را وضع کرده است. جان آقا نوید، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، امروز به رادیو آزادی در مورد محدودیت‌های تازه گفت: بعد از اول فوریه باید تمام اموال تاجران افغان که از مسیر پاکستان عبور می‌کند، باید داخل کانتینرها باشد. در کنار آن تمام موترهای باربری تاجران افغان ابزار ردیابی داشته باشند. آقای نوید می‌گوید برخی وسایل باربری افغان‌ها ابزار ردیابی را ندارند و این مسئله تاجران افغان را با مشکل مواجه می‌سازد.
روی از این مذاکره صورت بگیره و جانب افغانستان هم طرحها و پیشنهادهای خود مطرح بکنند تا یک راه حل برش پیشنهاد شود. اگر یک جانبه ای به اجرا گذاشته شود، طبیعی است که در مسیر ترانزیت ما مشکلات ایجاد خواهد کرد.
آقای نوید میگوید اگر برای تاجران افغان از این محدودیت ها مشکل ایجاد شود، بخش های اقتصادی پاکستان نیز از آن متاثر می شود و باید این مسئله از راه گفتگو میان طرفین حل گردد. این در حالی است که پیش از این نیز تاجران افغان در بخش انتقال اموالشان از بندر تورخم با مشکلات مواجه بودند. حاصلات کنجد در ولایت بلخ 46% افزایش یافته است. زبیلا زوبین، عامل ریاست زراعت و مالداری بلخ، امروز به رادیو آزادی گفت در سال جاری در 4700 هکتار زمین کنجد کشت شده که 3243 تن کنجد از آن به دست آمده است. وی همچنین گفت آغاز برنامه‌های آموزشی از سوی وزارت زراعت برای دهقانان، مبارزه با آفات موسمی و بارندگی‌های اخیر سبب افزایش حاصلات کنجد در این ولایت گردیده است. و ارزش افغانی در برابر برخی از ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین است: یک دلار آمریکایی 77 افغانی، یک یورو 85 افغانی 20 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی 30 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی 45 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی 80 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 486 افغانی.
تهران از تصمیمش برای سپردن صندوق اسیای تیاره اوکراینی به کیف منصرف شده. اجساد 11 قربانی اوکراینی سقوط تیاره مسافربری اوکراین دیروز به این کشور انتقال یافتند. تیاره مسافربری اوکراین در اوایل ماه جنوری لحظات بعد از پرواز از میدان هوایی امام خمینی تهران سرنگون شد. بیشتر در این مورد از همکار مصطفی صدیقی مشنوین. سلام مصطفی جان، اول بگوین که جزئیات این خبر از چی قرار است؟
بله، همونطور که شما گفتین در مقدمه، حسن رضایی فر تحقیق کننده ارشد ایران به خبرگزاری ایرنا گفته جعبه سیاه تیاره بوئینگ مسافربری اوکراین 737 در اختیار ایران است و این که اونها در نظر ندارن که جعبه سیاه تیاره را برای تحلیل و تجزیه به خارج بفرستن. رضایی فر افزوده که ایران در حال حاضر در مورد این جعبه کار میکنه. به گفته او، اونها شاید این جعبه را به اوکراین و یا فرانسه بفرستن.
خب، کشورهای جهان از ایران چی خواستن؟
از جمله کانادا بار دیگر از تهران تقاضا کرده که جعبه سیاه تیاره را فوراً به فرانسه و یا اوکراین بسپاره. فرانسوا فلیپ شامپین وزیر خارجه کانادا در این مورد با جواد ظریف همتای ایرانیش هم به تازگی صحبت کرده و گفته که این کار باید هرچه عاجلتر صورت بگیره تا زمینه برای بررسی شفاف فراهم ساخته شود. در کیف ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری و دیگر مقام های اوکراین در مراسم خاص برای ادای احترام به اجساد قربانیان اوکراینی سانحه 8 جنوری دیروز اشتراک کردند. 11 تابوت با کیف رسید، 9 عملی طیاره و 2 مسافر اوکراینی با 165 تن دیگر در 8 جنوری کشته شدند. ایران گفته که طیاره مسافربری را به اشتباه زده. مقام های ارشد ایران خواهان مجازات عاملان و کسانی که مسئول بانی این سانحه بودند شدند. در امو روزهای اول پس از سانحه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئولیت رویداد را به عهده گرفت و این موضوع سر و صداهای زیاد را هم به همراه داشت و اعتراضهای را هم در تهران که گزارشهایش را مفصل ما شما داشته ایم. زرغونه جان، بسیاری از کشته شده ها همونطور که در جریان هستین ایرانی بودند، برخشان شهروند کانادا و اکتدادشان هم شهروندان سویدن. از افغانستان هم تا به 13 تن گزارش شد تعداد کشته شده های این سانحه و به تازگی وزیران خارجه افغانستان، بریتانیا، کانادا، سویدن و اوکراین با صدور بیانیه مشترک پس از نشستشان در لندن در 7 جنوری بر ایران فشار آوردن تا به موضوع به گونه کامل رسیدگی بکنه و حساب ده باشه.
با تشکر از شما.
Israel has many friends and allies.
Human rights to defend. Human rights to defend. Российская Федерация неизменно сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مسئولین محلی در ولایت غور از افزایش حرفه زنبورداری خبر دادن. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حاله همکارم فرشته ندا مروره داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه آرمان ملی نوشته است آمادگی ها برای امضای تفاهم نامه میان طالبان و امریکا در حال گرفته می شود که مردم و طرف های درگیر جنگ نگرانی های را مطرح کرده و بیشتر به این باور هستند که این تفاهم نامه معامله پنهانی میان امریکا و گروه طالبان است که پاکستان نیز در آن نقش دارد. با باور سرمقاله نویس، تفاهم نامه ای که تنها از سوی طالبان و امریکا آماده و امضا شود برای افغان ها قابل قبول نیست. آرمان ملی در ادامه سرمقاله خود تاکید کرده که شرط مهم این تفاهم نامه باید آتش بس میان طرفین باشد. روزنامه ویسا هم در سرمقاله خود این سوال را مطرح کرده که طالبان چرا به جای آتش بس روی کاهش خشونت ها توافق کردند. با باور سرمقاله نویس، طالبان از آتش بس هراس دارند که ممکن است برخی جنگجویان با برقراری آتش بس از صفوف جنگی این گروه بروند و اگر تعهد صلح از سوی حکومت و آمریکایی ها صورت نگیرد، برای طالبان گردآوری جنگ جویان جدا شده مشکل خواهد بود. نویسنده ویسا همچنین استدلال کرده در صورت برقراری آتش بس کامل، برخی از طرفهای مغرض تا حد این آتش بس را می شکنند و بعدن چنین استدلال می شود که طالبان تحت یک فرمان نیستند. و روزنامه انیس با اشاره به گفتگوهای جاری سال در سرمقاله خود برقراری آتش بس را موضوع اختلافی میان تیم‌های مذاکره کننده دانسته است، اما افزوده که جامعه جهانی از این مذاکرات حمایت می‌کند. سرمقاله نویس این روزنامه دولتی پرسیده اگر طالبان به فکر پایان دادن جنگ هستند، پس چرا با آتش بس موافقت نمی کنند؟ سرمقاله نویس انیس تاکید می کند که تنش‌ها میان امریکا و طالبان بر سر آتش بس و مخالفت گروه طالبان با طرح آتش بس نشانه بی‌اعتمادی است. به نظر روزنامه در چنین وضعیت اگر صلح هم تامین شود پایدار نخواهد بود.
مسئولین محلی ولایت غور از افزایش زنبورداری و محصولات عسل در این ولایت خبر دادن. به گفته اونا این فعالیت ها امسال از یک ولسوالی به 6 ولسوالی گسترش یافته و محصولات عسل به حدود 6 تن رسیده. منصور خسرو از غور جزئیات داره.
زنبرداری در غور حرفه تازه است. زیاد تازه به شغل زنبرداری رو آورده و از دشواری این شغل در غور میگوید.
ما به خاطری که تازه شروع کردیم فرم زنبرداری رو در غور اولین بار بود که تجربه نداشتیم، گرفته بودیم و کار و فعالیت آغاز کردیم که زمستان با اثر سردی تمام اینا رو از دست دادیم. ما از ریاست زراعت میخوایم که به خاطر حمایت برنامه داشته باشن برای مردم آگاهی بتونن تا مردم بتونن چنین کارهایی رو انجام بدن.
با این حال کارشناسان میگویند آب و هوای چندین ولسوالی این ولایت چندان سازگار زنبرداری نیست. به گفته آنها در صورت آموزش زنبرداران امکان توسعه این حرفه در غور وجود دارد. زبیالله وفا از این کارشناسان میگوید
خوشبختانه زنبرداری یک کار بسیار نتیجه بخش است که در ولایت گرمسیر نتیجه خیلی خوب داره. البته در بعضی ولسوالی های غور هم نتیجه خیلی خوبی داده و یک بدیل خوبی برای کشت کوکنار است. ما امیدوار هستیم که مسئولین در بخش زراعت که کار میکنن برنامه های خوبتری بگیرند و برای مردم آگاهی‌دهی بکنن تا سطح آگاهی مردم بالا بره.
با این همه فرد احمد فردوس سرپرست ریاست زراعت ولایت غور میگوید که در گذشته تنها در یک ولسوالی این ولایت به طور سنتی مردم زنبرداری میکردند، اما اکنون این سنت با حمایت اداره مبارزه با مواد مخدر در 6 ولسوالی دیگر نیز افزایش یافته است. آقای فردوس سردی هوا و سطح پایین بودن آگاهی مردم را از چالش های اصلی زنبرداری در غور میداند. او تاکید میکند که آموزش زنبرداران میتواند به بهبود این برنامه در این ولایت کمک کند.
ما از طریق یک برنامه مواد مخدر در مقابل کشت کوکنار که بدیل کشت کوکنار بوده، ما تقریبا 400 کندو زنبور عسل در ولسوالی های شهرک، ساغر، تولک و فیروزکوه ما توزیع داشتیم. خب در سال جاری به مقدار 6 تن عسل تولید داشتیم در سطح ولایت. البته زنبورتر یک تولیدش در قامه که ما جمع کنیم تقریبا 6 تن عسل شد.
مسئولان اداره زراعت غور میگویند در نظر دارند تا سال آینده تسهیلات بیشتری برای توسعه سنت زنبورداری فراهم کنند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
ساعت 1:28 که بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. رادیو آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شما صادقانه و بی‌طرفانه. خبرها را به شما میتو و قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. حال شما را از پیام های شنونده ها را بشنوین و خود قضاوت کنین.
پیام ها و نظریات شما.
مشکلات مهاجرین شرک سبز دقار به هرات خیلی با وضعیتی و خیلی قرار دارین. با ما کمک صورت نگرفته، مواد سوخت صورت نگرفته، سرپناه درست ندارین، خیلی آواز سرده. خواهش میکنین مسئله رو به جریان بگذارین که از حال از مردم بخبر شوان. از توجه ندارن به مهاجرین، کارت های دینار کم و زیاد میخونن، یک تعداد کارت ها شو بالا میایه، یک تعداد بالا نمیایه، خیلی به مشکلات بعد قرار دارن. خواهش میکنم این مسئله رو شما به جریان بگذارین، زمین شرک صاحب از یک کوششی بکنین، از طرق بین المللی رو دیر شما دست شما درد نکنه. خدا حافظ.
دینا صاحب مولادی ملا عبدالغفور قریاق بریول سولیار گولاتی بدخشان شکایت دارم از دفتر اکتیت. دفتر اکتیت سال گذشته یک 2000 بوجی گندم برای مردم توزیع کرد به حیثیت کمک. یک بوجی کود سفید هم همراهش داد، یک بوجی کود سفید، یک بوجی کود سفید. من اعلانم که گندم کود از این کیفیت که نداشته همه دیخانه با بکنیشون. غربی هم مردم هم غربیشون رو از دست دادن با امید حکومتی دستر اکتیف. از دستر اکتیف سوال شد که چی مشکل است که اینقدر مشکل برای مردم خلق کرد. پیامی ما را با زراعت وزیر زراعت برسانید. پیامی ما را با وزیر زراعت با مدیر زراعت ولایت بدخشان برسانید. ساحه ارگو بسیار ایلاق زمین است، کم حاصل است، مردم ارگو بسیار مظلوم است، بسیار غریب است، بسیار تنگدست مردم است. مردم ارگو سا خانه سو شد، در بدر شد، خاکی بسر شد. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
تا لحظات بعد برنامه هفته‌وار حق من رأی من. رأی من حق منه. آماده نشر داریم، با ما باشین. ولی حاله همکار مقیم نایب با سرخط خبرها با شما.
وزارت دفاع افغانستان مدعی است که نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در عملیات نظامی عامل کشتار 6 عضو خانواده در ولسوالی انخوی فاریاب را کشتند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید ملا ابراهیم با یک تن از همراهانش در این عملیات کشته شده است. وزیر دولت افغانستان در امور صلح در ملاقات دیروز خود با نماینده خاص سازمان ملل متحد در کابل در مورد تلاش های صلح گفتگو کرده است. عبدالسلام رحیمی در پیام دیروز خود در تویترش ملاقات با تادامیچی یا ماموتا را مؤثر خوانده است. محاکمه یک آلمانی افغانی الاصل که گمان می رود برای ایران جاسوسی کرده است امروز در شهر کوبلنز جرمنی آغاز می شود. تهران از تصمیمش برای تحویل دهی جبهه سیای تیاره اوکراینی به کیف منصرف شده است. این در حال است که 811 قربانی اوکراینی سقوط تیاره مسافربری دیروز با مقامهای این کشور تسلیم داده شد. در یک حمله راکتی و تیاره بدون سرنشین در یمن بیش از 100 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. مقامات گفتند که این حمله سربازان را در ولایت مرکزی ماراب هدف قرار داده است. و امریکا، وزیر خارجه امریکا میگوید اجلاس دیروز سران در برلین به سوی آتش بس کامل در لیبیا پیشرفت کرده است. مایک پامپیو ابراز امیدواری کرد که این پیشرفت منجر به بازگشایی تاسیسات نفت لیبیا شود که از سوی قبایل درگیر جنگ مسدود شده است.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز سلام، با برنامه حق من رأی من با میزبانی من فرشتانه دا خوش آمدین. دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی در رابطه با شکایت ثبت شده فیصله کردند. بر بنیاد فیصله آنان آرای 48 محل باطل، آرای 5316 محل در 21 ولایت بازشماری می شوند. 111 شکایت استثنایی بوده و به مرکز فرستاده شده و در کنار آن 75 تن جریمه نقدی و 71 تن از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات از وظایفشان برکنار شدند. از سوی هم در پیوند به این فیصله تاکنون صدها شکایت به شکل استیناف ثبت شده است. در این برنامه روی اینکه آیا این فیصله دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی برای تکت های انتخاباتی قابل قبول است یا خیر بحث میکنیم. خب در این بحث محمد یاریار عضو تیم دولت ساز و خان زمان مدبر عضو دسته انتخاباتی ثبات همگرایی مهمان ما هستند. مهمان عزیز خوش آمدید.
تشکر.
یار صاحب، موقف تیم شما در رابطه با فیصله دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی چی است؟
قبل از همه سلام و احترام عرض میکنم به محترم مدبیر صاحب شما و شنونده های محترم. تا به حالی در اصول ما از کارکرده ها و تا به اینجا که رسیده کار از کار کمیسیون شکایات ما به طور نسبی راضی هستیم، کدام مشکل جدی نداریم و کدام انحراف قانونی تا به حالی ما مشاهده نکردیم. فقط یک مسئله هست که ما در بعضی موارد بعضی وضاحت ها ضرورت داریم و این وضاحت ها ما از کمیسیون محترم سامی شکایات خواستیم.
میشه بگوین کدام وضاحت هاست و بیشتر در کدام موارد است؟
مواردی مختلف هستن. ما به طور مثال به شما میگیم که ما تا حدودی 2-2.5 ساعت با کمیسیون سامی شکایت ششتیم و اینمی موارد امرایشان بحث کردیم، در بعض موارد برای اونا قناعت دادیم و در بعضی جواباتشان برای ما قناعت بخش بودن. مثلا بعضی فیصله ها در کمیسیون های ولایتی صورت گرفته، در یک مورد فیصله های دوگانه و سیگانه صورت گرفته. مثلا در کابل در حدود 525 محل که یا 525 موارد که شکایت صورت گرفته در مورد رایای خارج از زمان که عالی عنوان برش داده، این شکایات رد شده. معنیش است که این منطق نداره، مبنای قانونی نداره، این خارج از زمان نیستن، بر همین مبنا این شکایات رد شده. اما در دقیقا در همین مورد مثلا در بامیان باز شکایات چی شده؟ اونا مدی نظر گرفته شده و اونا قبول کرده. ما خواستاری وضاحت شدیم از کمیسیون محترم سامی شکایات که چرا در یک مورد دوگانه یا سیگانه فیصله صورت میگیره. مثلا مورد دیگه ایست که مثلا تیم محترم ثبات و همگرایی اکثریت شکایتشان رد شدن.
بله.
در حدود 6000 شکایتشان رد شدن که اسناد و شواهد و دلایل قانونی نداشتن. در حدود 1200 شکایتشان هستن که اونا گفته که ما در اینمی موارد یا مثلا در اینمی محل ها و در اینمی مراکز در اینمی ولایت ما شک داریم. شما شکایت خود بر مبنای شک ثبت کرده نمیتونین. شما باید شکایت های داشته باشین که با مبنای قانونی داشته باشه و دلایل و اسناد و شواهد داشته باشین. وقتی که خود شما میگین که ما مشکوک هستیم، اتومات ای رد هستن. ما از کمیسیون محترم سامی شکایات خواستار وضاحت شدیم که وقتی که شکایت ها مشکوک هستن، اونا خودشان میگه که ما شک داریم، شما چطور اونا گرفتین؟ باید اونا رد میشدن. برای همین قسم مثلا تفاوت آرا از 1 تا 5 هستن که در بعضی محلات اونا مد نظر گرفته شده، در بعضی محلات مد نظر نگرفته شده. یعنی در اینمی فیصله های دوگانگی ما از اونا خواستاری وضاحت شدیم. و دیگه یک مورد دیگه ای هست که مثلا مسئله بازشماری هست. ما از او وضاحت خواستیم که بر کدام مبنا، یک دفعه خو بازشماری شده.
بله.
اونو ما فقط اونو مبنای قانونیشان برای ما وضاحت بیتین. اینمی خواستار اینمی وضاحت شد.
تشکر زیاد یار صاحب، بازم برمیگردیم به شما. مدبر صاحب خوش آمدین به برنامه. میشه موقف تیم ثبات و همگرایی را در رابطه با فیصله دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی بیان کنین و کارکردهای کمیسیون به نظر شما چگونه بود تا حاله؟
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما، خدمت یار صاحب و همچنان خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی. اجازه بدین که قبل از اینکه به سوال شما بپردازم، موارد که یار صاحب گفت چند نکته را وضاحت بتم. ایشان گفتن که اکثریت شکایات تیم ثبات همگرایی رد شده. ما به عنوان یک تیمی که در واقع خواهان تأمین شفافیت و عدالت و سلامت انتخاباتی در افغانستان هستیم و خواستیم تطبیق قانون و لوایح و طرزالعمل انتخاباتی و نهاد نشدن دموکراسی و مردم سالاری در کشور هست، بیشترین میزان شکایات را در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کرده بودیم. بیش از 8000 شکایت را ثبت کرده بودیم و شکایات ما در کل مستند و مستدل بوده. اما ظاهرا کمیسیون شکایات انتخاباتی ادعا کرده و گفته که ما تعدادی از شکایات تیم ثبات همگرایی را رد کردیم. تا می لحظه که خدمت شما هستیم و با شما صحبت میکنیم، کمیسیون شکایات هیچ گونه سند و نامه ای را مبنی بر رد دلایل رد شکایات ما رسما و کتبا به ما نفرستاده و ما هیچ گزارش از کمیسیون شکایات دریافت نکردیم. در ارتباط به کارکرد و عملکرد کمیسیون شکایات انتخاباتی، به گونه نسبی از کارکردها و عملکردهای کمیسیون شکایات انتخاباتی راضی هستیم و عملکردها و کارکردهایش برای ما قناعت بخش بوده و در عین حال انتقادات و بالاخره نقدهای هم بر عملکرد و بر شیوه روند رسیدگی به شکایات وارد است. پس از این که کمیسیون شکایات انتخاباتی روند رسیدگی به شکایات و اعتراضات را ختم شده اعلان کرد و روند ثبت شکایات استنافی آغاز شد، ما در حدود 1000 شکایت استنافی را هم در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کردیم. در حدود 1000 شکایت استنافی از طرف ثبات هم گروهی ثبت شده، اما به گونه موردی و با جزئیات ما بعداً با شما شریک می‌سازیم که ما در کدام موارد و در کدام مسائل شکایت استنافی را درج کردیم.
زنده باش. تشکر. یار صاحب، حالا فعلا در مرحله استیناف طلبی است و تیم دولت ساز تا حالا چقدر شکایت به خاطر استیناف طلبی ثبت کردن و بیشتر در کدام مورد است؟
تا بالی خود ما در حدود 274 شکایت ثبت کردیم و شاید این میزانش بالا بره. ما در موارد مختلف اینمی شکایت خود از ثبت کردیم، پیش که مثلا در فیصله های دوگانه و سیگانه صورت گرفته در یک مورد. در این مورد هم ما وضاحت خواستیم و هم شکایت خود از ثبت کردیم و دیگه ای که در حدود 6000 محل باز به بازشماری میره، ای وضاحتم خواستیم و ای بخاطری خواستیم، گرچه دوستای رقیب ما خو میگه که شما حق قانونی ندارین، اونا که این حق به خود میته که مثلا پروسه انتخابات برای دو ماه طال بته و مانع شوه به زور تفنگ و غیر قانونی، مثلا دروازه های کمیسیون ولایت هفت ولایت کمیسیون ببنده و مزاحمت بکنه و برای ما خو این حقم نمیته که فقط وضاحت بخوایم. بازم ما از کمیسیون شکایت وضاحت خواستیم که بر کدام مبنا شما به بازشماری میرین، در حالی که در بین کمیسیون محترم سامی شکایات و کمیسیون محترم انتخابات تا به حال این هماهنگی وجود نداره که پلان عملیاتی مسئولیت کدام کمیسیون است. کمیسیون محترم انتخابات میگه به کمیسیون شکایات که شما پلان عملیاتی منسجم و هماهنگ بسازین، برای ما روان کنین که ما بر نمو مبنا کاری خود پیش ببریم، اما کمیسیون محترم سمی شکایت برایشان میگه که این مسئولیت شماست که پلان و پروگرام بسازین. ما از هر دو کمیسیون محترم خواهان هماهنگی هستیم و از هر دو کمیسیون محترم خواهانی هستیم که طرز العمل ها، لوایح، قانون انتخابات واضح است، روشن است، بر مبنای اونمو خطوط قانونی شما حرکت بکنین و مردم از هانش مخشوش نسازین در بین خود. یعنی ما خواهشی ما ایم است که زیاد رسانهیم نسازین اونمو چیزایی که شما اختلاف دارین، اول در بین خود به یک نتیجه منطقی و قانونی برسین. خب وقتی که در بین دو کمیسیون اینمی هماهنگی وجود نداشته باشه، طبیعی است که برای ما هم بعضی موارد باید باشه که برای ما باید روشن شوه و ما خواستار وضاحت باشیم. در اینمی طور موارد ما شکایت خود ثبت کردیم، هم وضاحت خواستیم هم شکایت خود ثبت.
مدبر صاحب، هرچند شما میگین که از کارکردهای کمیسیون شکایت انتخاباتی راضی هستین، با توجه به این مسئله چرا در بار اول هم بیش از 5 تقریبا 8 تا بیش از 8000 شکایت به کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت شده و حالا هم در مرحله استیناف طلبی در حدود 1000 شکایت تیم ثبات همگرایی ثبت کرده، دلیل از چی است؟
خب زمانی که ما ادعا میکنیم که کمیسیون شکایت انتخاباتی کارکردها و کارکردهایش برای ما قابل قبول و قناعت بخش بوده، این به این معنی نیست که هیچ گونه انتقاد و هیچ گونه نقد بر عملکردهای کمیسیون شکایت انتخاباتی وجود نداره. ما در عین حال که از فیصله ها و از در واقع از تصمیم گیری های کمیسیون شکایت انتخاباتی بر مبنای قانون پیروی و حمایت میکنیم، در عین حال بر کارکردهای کمیسیون شکایت انتخاباتی بدون شک انتقادات هم داریم.
بیشتر انتقادات شما در کدام مورد؟
خب ببینین، ما قبلا هم گفتم که ما در مجموع بیش از 1000 و و یا در حدود 1000 شکایت استنافر ثبت کردیم. بله. اما تا می لحظه که ما با شما صحبت میکنیم، ما روی ازی رایزنی داریم، ما روی ازی کار میکنیم که 1000 شکایت ما به گونه موردی باز بعدن خدمت شما عرض میکنیم که در کدام موارد است 1000 شکایت استنافی ما. یارس بدا کردن که تیم ثبات و همگرایی دروازه هفت دروازه کمیسیون های انتخاباتی را در هفت ولایت بسته بودند. ببینین، باید وضاحت داده شود که تیم ثبات همگرایی در بسته شدن دروازه های کمیسیون در هفت ولایت هیچ گونه نقش و دخالت را نداشت. مردم افغانستان به عنوان کسانی که به تاریخ ششم میزان به پای صندوق های رای رفتن، به تیم مورد نظرشان رای دادن. زمانی که یک پروسه مهم ملی از روند از مسیر قانونی و از بعد تکنیکی و حقوقی و قانونی خارج میشه و وارد یک فاز بحرانی و جنجالی میشه و در این پروسه در واقع تقلب صورت میگیره، مردم افغانستان به عنوان کسانی که مالکین اصلی رای هستند، اونا حق مسلم و مشروعشان است تا در برابر یک تصمیم غیر قانونی و غیر و انحرافی در واقع ایستاد شوه و از رای خود دفاع بکنه. ما هیچ گونه نقش و هیچ گونه دخالت را در بسته شدن دروازه کمیسیون در ولایت نداشتیم، اما از تصمیم مردم و از اقدام مردم، از اقدام شهروندان در قسمت دفاع از آرای پاکشان استقبال و حمایت میکنیم. ادعایی را که تیم دولت ساز داره امروز پس از اینکه کمیسیون شکایات فیصله کرده که 5000 محل در بیش از 21 ولایت و بازشماری بره، بر اساس حکم صریح قانون انتخابات رسیدگی به شکایات، اعتراضات و تخطی ها و تخلفات و جرایم انتخاباتی، ابطال آرا، بازشماری آرا، تفتیش آرا از صلاحیت های انحصاری کمیسیون شکایات انتخاباتی است. کمیسیون شکایات انتخاباتی حکم حیثیت محکمه انتخاباتی را دارد. زمانی که بر اساس قانون فیصله میکنه و تصمیم میگیره که محلات ببره به بازشماری، هیچ تیم انتخاباتی و هیچ نهاد دیگه این صلاحیت را نداره و این حق را نداره که از کمیسیون شکایات انتخاباتی وضاحت بخواهد، دلایل بخواهد که چرا این را میبرین به بازشماری. ادعایی را که امروز تیم دولت ساز میکنه که کمیسیون شکایات باید دلایل بازشماری و با ما شریک بسازه و وضاحت بده، این ادعای تیم دولت ساز کاملا به اساس، کاملا پوچ و مبنای قانونی نداره. کمیسیون انتخابات به عنوان یک نهادی که باید با کمیسیون شکایات انتخاباتی هماهنگی لازم را داشته باشه، فقط اینمی قدر صلاحیت و حق را کمیسیون انتخابات داره که از کمیسیون شکایات بخواهد که شما پلان عملیاتی خود را با ما شریک بسازین که تا در کدام ولایات و در کدام محلات با شماری صورت میگیره، و کمیسیون انتخابات فقط کیو آر کد ریدر و ریزل شیتا و ناظرین خود را با کمیسیون شکایات انتخاباتی به ولایت بفرسته، تیم انتخاباتی هم بفرسته، نهادهای ناظر هم بفرسته. یعنی میقدر صلاحیت داره، بیشتر از این صلاحیت نداره که از کمیسیون شکایات بخواهد که شما با ما وضاحت بتین، شما با ما دلایل شریک بسازین. این ادعا کاملا یک ادعای بی اساس و پوچ و در واقع اشتباه است. انتظار ما است که از تیم دولت ساز همی است که در برابر کمیسیون شکایات انتخاباتی مانع و چالش ایجاد نکنه، کمیسیون شکایات انتخاباتی را در زمینه رسیدگی به شکایات و اعتراضات و تکتیم ثبات و همگرایی یکی از شرکای مهم پروسه انتخابات است. مردم افغانستان مالکین اصلی رای هست. زمانی که یک پروسه مهم ملی که انتخابات است از مسیر قانونی خارج میشه، وارد یک فاز بحرانی و سیاسی و خطرناک میشه و در واقع پروسه انتخابات سبوتاج میشه، تقلب صورت میگیره، تیم ثبات همگرایی به عنوان یکی از شرکای اصلی پروسه انتخابات، مردم افغانستان و شهروندان افغانستان به عنوان کسانی که در این پروسه رای دادن، سرنوشت سیاسیشون از طریق این پروسه رقم میخوره، آیا حق نداره که در برابر یک تصمیم غیر قانونی و انحرافی موقف بگیره؟ قطعا حق داره. تیم ثبات همگرایی به عنوان یکی از طرفای اصلی پروسه انتخابات و شهروندان افغانستان به عنوان کسانی که رای داده، به عنوان کسانی که در واقع سرنوشت سیاسیشون از طریق پروسه انتخابات رقم میخوره، این حق مسلم شهروندیشون بود تا در برابر یک تصمیم غیر قانونی ایستاد شوه و از آرای خود دفاع بکنه. من یک بار دیگه تکرار میکنم و تاکید میکنم که تیم ثبات همگرایی در هفت ولایتی که دروازه کمیسیون توسط مردم بسته شده بود، ما در قسمت بسته شدن دروازه کمیسیون هیچ گونه نقشی را نداشتیم، اما از اقدام و از تصمیم مردم در برابر از اینکه در علیه یک پروسه انحرافی و غیر قانونی ایستاد شدن موقف گرفتن، ما از این موقف مردم و از این اقدام مردم حمایت می‌کنیم.
سلامت باشین. یار صاحب، نظر شما در رابطه با انتقادهای مطرح شده از سوی تیم ثبات همگرایی چیز و هم روند بازشماری آرا که قرار است در 21 ولایت آغاز شوه، آیا شما تیم شما با این مخالف است و یا موافق؟ اگر مخالف است دلیلش چی است؟
ما بسیار زیاد خوش هستیم که افغان ها یک پروسه مردم سالار تجربه میکنه و شما شاهد هستین، هم مردم دنیا شاهد هستن که تیم دولت ساز بر تحکیم جمهوریت اصرار میکرد و تا به حال هم اصرار تیم دولت ساز بود که تا به اینجا اینمی پروسه مردم سالار تا به اینجا رسیده و اگر نه، اگر ما زیاد اصرار نمیکردیم اینمی کسایی که هم کاندید بودن هم به ضد انتخابات از آن مردم را مخشوش می ساختن، اونا وقتر اینمی پروسه را سبوتاج میکرد. به این خاطر جمهوریت اصرار میکردیم و میکنیم و خوش هستیم که اینمی پروسه جمهوری و دموکراتیک تجربه میکنیم که در پروسه دموکراتیک مردم حاکم هستند. هیچ کس نمیتانه که به چشم مردم خاک بندازه. مثلا وقتی که تیم محترم ثبات و همگرایی می آیه ادعا می کنه که دروازه های کمیسیون ها در هفت ولایت ما نبستیم، اما ای که کل دنیا می بینه که اونمو کارمندای ریاست اجرایه مشاورینشان اموجا استاده هستن، در بعضی کسا اونمو کسای مسلح غیر مسئول استاده هستند، تفنگا داده است و دروازه بستن، اینا کی هستند؟ یکی و دیگه ای که وقتی که در کندوز یک از طرف طالبا فایر شد، یک بیچاره به نام خالد یک طفل بود در حدود 13 ساله، او بیچاره شهید شد، اینا ادعا کردن که اینا اونمو مسئولین امنیتی بودن، سری مسئولین امنیتی ای اتهام بستن که اونا فایر کرده و ناظر ما امیجا کشته. خب وقتی که این مردم هستن و به شما رابطه نداره، اینا ناظرین شما چی میکنه امیجا؟ مشاورین شما چی میکنه؟ اونمو کسایی که تفنگ داده هستن چی میکنه امیجا؟ یکی دیگه دلیل ای، اگه این مردم هستن باز چطور شما که به این نتیجه میرسین که باید اجازه بیتین، شما بریشان میگین که دیگه دروازه ایلا کنین برین؟ خب مردم اصلا باید اموجا ایستاده باشه که نه، ما قبول نمی کنیم. وقتی که به فرمان شما میایه و به فرمان شما میره و شما ادعا میکنین که ناظر ما شهید شده و او در حقیقت ناظر شما هم نیست، ای خو مردم قضاوت میکنه بر اینمی اساس است که ما جمهوریت اصرار میکنیم که مردم قضاوت بکنه و بر امین مبنا بود. اینا که در سابقه خود تجربه دموکراسی نداره، تجربه حاکمیت قانون نداره و حاکمیت قانون و مردم سالاری به زیان خود میبینه، اینا همیشه از میله تفنگ نان خورده. وقتی که حاکمیت قانون می آید، امینجا چتر مردم سالاری می آید، در امینجا باید به محاکمه مردم اینا مراجعه بکنه، در محاکمه مردم اونا محکوم می شه. اونا نمی خواهد که به اینمی وضعیت خود روبرو بسازه. بر همین مبنا اکثریت ادعاهایشان شما چی کده می تنین؟ یعنی شما گفته می تنین که اکثریت ادعاهایشان مبنای قانونی نداره. و دیگه ای که کمیسیون محترم سمی شکایات که به بازشماری میره، ما با بازشماری مشکل نداریم، فقط ما از اونا وضاحت میخواییم. وضاحت حق قانونی ماست.
در رابطه با چی وضاحت میخواییم؟ میشه توضیح بدید؟
در این رابطه ما وضاحت میخواییم که اول خو شما اگر در بین دو کمیسیون هماهنگی وجود نداشته باشه، بر کدام مبنا شما میرین؟ این تطبیقی پلانی بازشماری صلاحیت و وظیفه کمیسیون انتخابات است. کمیسیون انتخابات از اونا میخواد که برای ما پلان روان بکنین، اونا برایشان میگه که پلان شما بسازین. وقتی که در بین شما منگی وجود نداشته باشه، برای ما وضاحت میتین که بر کدام مبنا شما میرین، یکی. و دیگه ای که یک دفعه ای بازشماری شده، در 27 ولایت بازشماری شده، ناظرین کمیسیون سم شکایات اموجا حضور داشتن، مشاهدین حضور داشتن و ناظرین تکتا حضور داشتن، اونا فیصله کردن، شما چیزی نگفتین، شما نظارت کردین. خب وقتی که این نظارت شده، این بازشماری شده، شما مشکل نداشتین، برای ما وضاحت بیتین که بر کدام مبنای قانونی باز شما میرین به باز باز به باز شماره میرین. صحیح؟ ما اینه می وضاحت از ایشان میگه فقط برای ما وضاحت بیته که چرا ما باز باز شماره میکنیم. دیگه ما مشکل نداریم، باز شماری خوب است اگر مبنای قانونی داشته باشه.
اگر باز شماری شود روی اعلان نتایج انتخابات تاثیرگذار خواهد بود نتایج نهاییش یا خیر؟
ما خوب به هر صورت باورمند به این باورمند هستیم و محاسبات دقیق ما دقیقا نتایج تغییر میکنه و نتایج به نفع تیم دولت ساز تغییر میکنه. فیصدی ما از 55 به بالا میره. ما محاسبه بسیار زیاد دقیق داریم و امرای کمیسیون سم شکایت بحث کردیم و هم استناف خواهی کردیم. ما 100% مطمئن هستیم که نتیجه تغییر میکنه به نفع تیم دولت ساز از 55 به بالا میره.
مدور صاحب، به نظر شما یا به نظر تیم شما روند بازشماری آرا در ولایات چگونه باید صورت بگیره و آیا امیر روند بازشماری اگر شروع شوه و ختم شوه بالای نتایج نهایی انتخابات تاثیرگذار خواهد بود یا خیر؟
خب، انتظار ما از کمیسیون انتخابات و از تیم دولت ساز که در واقع کمیسیون انتخابات هم کمیسیون انتخابات نیست، کمیسیون دولت ساز است، ثابت ساخته، اسناد مدارک و شواهد وجود داره. کمیسیون دولت ساز و تیم دولت ساز باید با کمیسیون شکایت انتخاباتی در زمینه تکمیل روند بازشماری آرا در 5000 محل و در 21 ولایت باید همکاری بکنه. متاسفانه امروز هم تیم دولت ساز و هم کمیسیون دولت ساز هر دویش در برابر روند رسیدگی به شکایات و اعتراضات و تکمیل روند بازشماری در محلاتی که کمیسیون شکایات فیصله کرده که بازشماری شود اینا مانع و چالش ایجاد میکنه. باید بگوییم که دلیل ترس دولت ساز و کمیسیون انتخابات از بازشماری چی است؟ چرا تیم دولت ساز و کمیسیون دولت ساز از بازشماری آرا در 5000 محل ترس داره و هراس داره؟ دلیلش کاملا روشن است. تیم دولت ساز و کمیسیون انتخابات در تبانی با هم دیگر هم در پروسه بازشماری تقلبات شرم‌آور انجام داده و هم قبل از بازشماری تقلبات شرم‌آور انجام داده، پروسه انتخابات را از مسیر اصلی خارج ساخته و وارد یک فاز بحرانی کرده. به او دلیل ترس داره اگر بازشماری در 21 ولایت و در 5000 محل صورت بگیره، تقلبات شرم‌آور تیم دولت ساز و کمیسیون دولت ساز آفتابی و افشا میشه. ایره مردم افغانستان هم میدونه و شما هم میدونین. بحث دیگه ای که آیا روند رسیدگی به شکایات و اعتراضات چه تأثیر را میتونه بالای نتیجه ابتدایی انتخابات داشته باشه کاملا روشن است. ما معتقد به این هستیم که اگر به تمامی شکایات و اعتراضات به گونه جدی و منصفانه و بی‌طرفانه رسیدگی صورت بگیره و آرای تقلبی و جعلی از مدار محاسبه بیرون شوه و ابطال شوه، مطمئن باشین که نتیجه ابتدای انتخابات برعکس و دیگرگون خواهد شد و تیم ثباتمگرایی در دور اول پیروز انتخابات است. چیزی را که بسیار جالب است، یار صاحب به نمایندگی از تیم دولت ساز در اینجا میآید، شعار جمهوریت و دموکراسی را میده، در حالی که تقلب در یک پروسه مهم ملی بزرگترین دشمن دموکراسی و جمهوریت است. این تیم هم شعار جمهوریت و دموکراسی را میده و هم میآید در یک روند مهم ملی تقلب میکنه، با آرای مردم دست برد میزنه، در واقع میخواد که سرنوشت سیاسی یک ملت از طریق تقلب رقم بخوره و این واقعا بسیار پرسش برانگیز و برای ما جالب است که شما از یک طرف تقلب میکنین، از یک طرف دیگه باز مین شعار جمهوریت و دموکراسی رو میتین، در حالی که تقلب بزرگترین دشمن جمهوریت است. شما چگونه میتونین با تقلب، با دستبرد زدن به آرای مردم، نظام جمهوریت و مردم سالاری و دموکراسی رو تداوم بدین؟ این واقعا سوال برانگیز است.
تشکر زیاد، سلامت باشین. یار صاحب، فقط یک سوال آخر از شما داشتم که خواست شما از کمیسیون شکایت انتخاباتی چی است؟
فقط یک یادآوری بکنم که تاسفانه اونمو تیم ثبات و همگرایی به حدی بیچاره شده که اصلا نمیفهمه اون مزاراتی که می داشته باشه که حداقل یک فیصد هم مبنای قانونی برشان بپاله پیدا بکنه، بر اونمو مبنا بحث بکنه. وقتی که شما قاعده بازی را از بنیاد رد میکنین که قاعده بازی یکی از قواعدشان چتر کمیسیون ها انتخاباتی است، هر دو کمیسیون، وقتی که یک کمیسیون شما میایین میگین که این کمیسیون انتخابات نیست، کمیسیون دولت ساز است، شما از بنیاد قاعده بازی را رد کردین. خب وقتی که بازی قاعده بازی را رد کردین، شما بر کدام مبنا پیش میرین؟ خب از پروسه باید بایکات بکنین و خارج شوین. و دیگه ای که از کمیسیون شکایتی خواست ما واضح است و روشن است و که بر مبنای قانون پیش بره و او مبنای قانونی شان، فیصله های شان باید واضح باشه، روشن باشه، برای ما، برای تکتای محترم، برای ملت محترم واضح باشه. فقط اینمی خواسته ماست و ما مطمئن هستیم که بر مبنا، اگر بر مبنای قانون کمیسیون شکایات پیش بره، ما امیالی به مردم محترم افغانستان میگیم که اینمی ثبات و همگرایی باز قبولش نمیکنه، باز شاید کمیسیون شکایات هم اگر بر مبنای قانون پیش بره اون عموم کمیسیون دولتساز نامگذاری بکنه، که امید ما است که اینا اینطور کار نکنه و بر مبنای قانون پیش بره. مبنای قانونی به خیر و به عزت ما و تکیت ثبات و همگرایی و همه تکیتا و همه مردم و افغانستان میباشه.
سلامت باشین شنونده های عزیز، برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. از مهمانان ما هر یک، محمد یار، یار عضو تیم دولت ساز، و خان زمان مدبر عضو تیم ثبات و همگرایی که در این برنامه بودن، جهان سپاس. نگفتن مانه که از زربینه کاکر، سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی، هم خواسته بودیم تا در این بس با ما شرکت کنن، اما در لحظات اخیر معذرت خواستن و گفتن که بنابر مشکلات نمیتونن در این بس اشتراک کنن. خب ما هم با شما خداحافظی میکنم، بقیه روزتان خوش.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar